ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 29 اسفند سال 1399، آخرین روز سال جاری، برابر با 19 مارس سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید، که منتظر فرا رسیدن سال نو هستید، اون هم فردا. الان هم با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید. گزارش خواهیم داشت، تحلیل و گفتگو، اما پیش از اون با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان را از کیان معنوی.
درود بر شما. سازمان گزارشگران بدون مرز در آستانه آغاز سال نو خورشیدی با صدور بیانیه خواستار آزادی 21 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی در ایران شد. رضا معینی، مسئول دفتر این ایران و افغانستان گزارشگران بدون مرز، با اشاره به محرومیت فعالان رسانه‌ای زندانی از حقوق ابتدایی، بازداشت خودسرانه و محکومیت آنها در دادگاه‌های ناعادلانه، خواستار آزادی فوری این فعالان به مناسبت آغاز سال نو شده است. گزارشگران بدون مرز در بیانیه اخیر خود با اشاره به ادعای دستگاه قضایی ایران مبنی بر عفو 10,000 زندانی در آغاز سال 99 اعلام کرد هیچ یک از روزنامه‌نگاران زندانی از این عفو و آزادی بهره‌مند نشدند. این نهاد مدافع حقوق روزنامه‌نگاران همچنین حکومت ایران را به آزارگری قضایی و باج‌خواهی علیه خانواده‌های روزنامه‌نگاران متهم کرده است. بر اساس اعلام گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال 2020 از میان 180 کشور جهان در رده 173 قرار داشته است. محمد جواد ظریف و مولود چاوشوغلو، وزرای خارجه ایران و ترکیه، روز جمعه در استانبول با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. خبرگزاری آناتولی محور این گفتگو را همکاری دو کشور در مقابله با حزب کارگران کردستان PKK، یگانهای مدافع خلق YPG و حمایت از تمامیت ارضی سوریه عنوان کرد. بر پایه این گزارش، هاکان فیدان، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه، نیز در ملاقات حضور داشته است. خبرگزاری ایرنا به نقل از ظریف، موضوع این دیدار را بررسی روابط سیاسی، اقتصادی و مشکلات کنسولی و همکاری‌های منطقه‌ای اعلام کرد. پیشتر نیز گزارش‌هایی از همکاری ایران و ترکیه در حمله به مواضع حزب کارگران کردستان ترکیه در شمال عراق در تابستان امسال منتشر شده بود. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز جمعه از افزایش جدی خرید نفت ایران و ونزوئلا از سوی چین خبر داد. به گفته این روزنامه، پکن این اقدام را در جهت کاهش اهرم‌های فشار آمریکا بر این دو کشور انجام می‌دهد. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، پیش‌بینی می‌شود در ماه جاری میلادی چین 918,000 بشکه نفت از تهران خریداری کند که بیشترین میزان خرید نفت پس از اعمال تحریم‌های ایالات متحده است. بنوشته این روزنامه، تهران در صورت فروش روزانه 1,000,000 بشکه نفت با قیمت کنونی دیگر تلاشی برای مذاکره با آمریکا نخواهد کرد. روز گذشته دولت آمریکا به چین درباره ادامه خرید نفت از ایران هشدار داد. نرخ سهام در بازارهای آسیا و اروپا روز جمعه کاهش یافت. ناظران این امر را متأثر از کاهش خوشبینی بانک مرکزی آمریکا از بهبود روند رشد تورم و همچنین افزایش نرخ بهره ارزیابی کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، علاوه بر آمریکا، بیشتر بانک‌های مرکزی در کشورهای آسیایی و اروپایی نیز بیم آن دارند که با افزایش سریع بازده اوراق قرضه، تورم ناشی از آن موجب افزایش شدید قیمت‌ها شود. و اینکه سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز جمعه از آزمایش سرد راکتور بازطراحی شده عراق در سال 1400 خبر داد. بر اساس توافق هسته‌ای ایران، مخزن اصلی راکتور عراق را با حضور بازرسان آژانس غیرفعال کرد و قرار بود با همکاری چندین کشور آن را برای مصارف غیرنظامی بازطراحی کند.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیشرو در این مجله شبانگاهی. محمد خاتمی در پیامی ویدیویی خواستار عذرخواهی مقامات جمهوری اسلامی بابت سیاست‌های نادرستشان شد.
ایشون از گفتار درمانی به نصیحت درمانی رسیدن، حتی میشود گفت التماس درمانی.
شماری از نمایندگان مجلس طرح تشکیل سازمان طب اسلامی ایرانی ارائه دادند. و محمد جواد ظریف با مقامات ترکیه در آنکارا دیدار کرد.
نگاه ترکیه به ایران برمیگرده که ایران بخشی از حل مسئله نیست، بلکه بخشی از مشکل مسئله است.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. نگرانی از وضعیت سرایت ویروس جهش یافته در ایران همچنان بالاست و به گفته مقامات بهداشتی این ویروس در ایران میچرخد و هر روز استانهای بیشتری را درگیر میکند. همزمان جامعه پزشکی ایران نگران سفرهای نوروزی هستند. کیانوش فرید که این اخبار رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. کیانوش، با هم بشنویم آخرین جزئیات این خبر رو.
سلام بهتون هوشین و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی در اخبارم میشنویم الان بیشترین نگرانی جامعه پزشکی در واقع به خاطر ویروس جهش یافته است که گسترش پیدا کرده و از این طرف مسئله سفرهای نوروزیه که در واقع کادر درمانی جامعه پزشکی داره هشدار میده که نتیجه این اتفاقها رو در واقع در اواخر فروردین ماه خواهید دید. همین امروز علیرضا زادی فرمانده ستاد مقابله با کرونا هم همین صحبت رو میکنه، میگه بیشترین خوشه های شکلگیری ویروس جهش یافته رو ما داریم شناسایی میکنیم، حتی از تهران حرف میزنه، از مناطق مرکزی و جنوبی و شرق تهران میگه و درباره بروز در واقع خیز این بیماری میگه که بدونید که در هفته سوم فروردین ممکنه که اتفاق بیفته. الان امروز گزارشی که در واقع آقای زالی داره میده نشون میده که بستری شده، تعداد کسانی که دارن به دلیل این بیماری، تشخیص این بیماری بستری میشن بالا رفته و همینطور بیماران وقتین تعدادشون بالا رفته. و از این طرف آقای زالی هم داره هشدار میده در درباره سفرهای نوروزی و میگه شهروندان تهرانی در صورت سفر به نقاط مختلف به کشور در معرض ویروس جدید و سویه های مقاوم قرار میگیرن و در هنگام بازگشت باید بدونن که در واقع با کلکسیونی از سویه های مختلف در واقع طرفن و اونها رو هم دوباره به شهر خودشون، به محل خودشون، به ارمغان میآورن. و این صحبت رو نه تنها آقای زالی میکنه که بسیاری از جامعه پزشکی میکنن. الان امروز نادر توکلی هم که از اعضای ستاد مقابله با کرونا، او هم وضعیت رو هم در واقع افزایش بستری‌ها رو در بیمارستان نگران کننده میدونه، هم از تراکم جمعیت میگه و از اینکه چقدر کم و کمتر شده رعایت پروتکل‌های بهداشتی در هفته‌های اخیر. و از این طرف هم اشاره میکنه امروز میگه گول رنگبندی ها رو نخورید. در واقع او اعتقاد داره آقای توکلی که تمام این سفرهای نوروزی حتی به مناطقی که زرد و آبیان بدونید که اشتباهه و دلیل این که باید بدونید این ویروس همه جا هست و کسی در امان در واقع نخواهد بود و دستبندی ها رو در واقع خیلی غیر دقیق میدونه. و همینطور آقای سوری هم از این طرف، او هم اشاره به همین در واقع مسئله میکنه و اشاره میکنه به اینکه چقدر در مراکز خرید، وسایل حمل و نقل عمومی، تجمعات، حتی اشاره میکنه به مراسم چهارشنبه سوری که نگاه کنید ببینید چقدر بدون رعایت پروتکل های بهداشتی در واقع این مراسم برگزار شد. میگه نتایج اینا رو ما در هفته های آتی در واقع خواهیم دید.
که نشاله به جز اینها مسئله سفر یه جنبه دیگه هم داره و اون این جواب منفی تست کرونا است، چون دولت گفته بود که سفر با وسایل نقلیه عمومی فقط با جواب منفی تست کرونا ممکن هست، اما امروز محسن فرهادی گفته که بعضی از این تست‌ها تقلبی‌اند. الان چجوری وضعیت؟
دقیقا درست میگی. ببین اتفاقی که افتاد سفرها رو ضمن این که بسیاری از کادر درمانی حتی سفیر در واقع حتی وزیر بهداشت مثل آقای نمکی در واقع خیلی ها بهش انتقاد کردن، میگن روش التماسی رو انتخاب کرده، التماس میکنه و میگه قسم حضرت عباس که سفر نرید. به هر حال دولت هیچ کاری نکرد، یعنی در واقع حتی تسهیلات هم گذاشت که مردم سفر برن. و نکته قابل توجهش این بود که میگفت با خودروهای شخصی ممنوعه، در صورتی که در تمام دنیا خودروهای شخصی رو امتر میدونن. ایران اعلام کرده که با وسایل حمل و نقل عمومی یعنی مثل قطار، اتوبوس، هواپیما مردم میتونن برن، اما باید حتما آزمایش بدن و تست منفی. این در حالیه که در خود خبرگزاری‌های رسمی خود مقامات دارن میگن تست ها داره خرید و فروش میشه. و امروز هم دقیقاً به دنبال اون صحبت ها محسن فرهادی همین رو میگه، میگه اگه فردی یه بلیت میخواد فروش نوروزی بلیت ها رو میخرن، هنگام استفاده از این حمل و نقل عمومی اطلاعات هویتیش باید با بانک اطلاعاتی از آزمایشگاه تشخیص کرونا چک بشه. و اون عقیدهش این هستش که در واقع این تستایی که دست مردمه از دقت کافی برخوردار نیست و کافی نیست برای سفر. این هم باید فقط اشاره کنم که همه این حرفا و همه این سفرها و همه گزارش هایی که نوشیم باید بریم ببینیم که چقدر مسافر الان راه افتاده، هر کسی به سمت سوی. ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت گفته بود که حداقل در شهرهای قرمز سفر نکنید، اما الان با این حرفی که الان زده میشه میگن با این تست منفی قسمت هایی که حتی به عنوان شهرهای قرمز هم هست مردم میتونن سفر کنن با مجوزهایی که خودشون مورد تردیدن برای اینکه میگن تست های منفی خرید و فروش میشه.
پس این ترتیب کیانوش بعد از سفرهای نوروزی و تعطیلات نوروزی باید منتظر افزایش دوباره و شدید میزان ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران باشیم. سپاسگزارم، کیانوش فرید بودش. اما در پی ارائه طرح تشکیل سازمان موسوم به طب اسلامی ایرانی با امضای 26 نماینده به هیئت رئیسه مجلس، محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی این طرح را نگران کننده و موجب تخریب چهره علمی ایران در مجامع بین المللی توصیف کرد. با هم بشنویم نظر محمد کاظم عطاری پزشک و پژوهشگر رو درباره پیشینه این طرح و انگیزه اون.
اگه بخوام به سابقه برگردیم، خب در ایران از زمان آقای احمدی نژاد تلاش یک ایده این بود که بتونن طب سنتی یا اسلامی یا ایرانی یا هر اسمی که روش بذارن، یک طب غیر کلاسیک رو وارد سیستم آموزشی پزشکی و همینطور وارد سیستم درمان بکنن، که موفق هم بودن و اونجا معاونت ایجاد شد. در کنار اینها یک ده افرادی که فقط و فقط بر اساس تصورات خودشون و بیشتر هم جایگاهشون حوزه های علمیه بود، تلاش بر این داشتن که بگن اسلام یک دین کاملی هست و حتی برای تمام بیماری ها هم راه حل داره، داروهای امام کاظم یا شربت امام رضا یا بقیه چیزها که حتی قبل از کرونا هم بود و در جریان کرونا هم تشدید شد. اینها از اونجایی که جایگاهی در طب سنتی نداشتن و نمیتونستن اون رویه رو در واقع ادامه بدن، شروع کردن به نفوذ کردن در بدنه وزارت بهداشت، استفاده کردن از سوء مدیریتی که الان در وزارت بهداشت هست و ضعفی که وجود داره، خودشون رو بیشتر و بیشتر مطرح کردن. علارغم این که حتی بسیاری از بزرگان حوزه علمی هم گفتن ما چیزی به نام طب اسلامی نداریم، اما اینها اصرار بر این موضوع داشتن. در واقع نقطه عطف این موضوع هم همین مسئله طرحی هست که اینها ارائه دادن، طرحی که سازمان نظارتی بر سیستم درمان که سازمان نظام پزشکی هست رو دارن دور میزنن و سازمان نظام طب اسلامی ایرانی رو دارن جایگزین میکنن، نظامی که هیچ جوابگو نخواهد بود به سیستم کلاسیک و نظام بهداشت و درمان کشور. همه اینها به طور مستقل تعریف شده و حتی گفته شده کسی که داره طبابت میکنه لازم نیست تحصیلات پزشکی داشته باشه، اگر تحصیلات در سطح حوزه هم داشته باشه میتونه بیاد و این طبابت رو انجام بده. این طور خلاصه افرادی که دنبال این قضیه هستن افرادی هستند که به صرف ورود به حوزه های علمی از اونجایی که جایگاهی در تبابت ندارن کیسه برای خودشون دختن و حالا برای فرار از نظارت های معمولی که لازم هست یه سیستم درمان داشته باشه دارن یک سازمان مستقلی است برای خودشون تشکیل میدن که جوابگو به هیچ کس هم نخواهد بود.
آقای عطاری، طب سنتی که دهه هاست، صدها سال هست که وجود داره، ربطی به اسلام به طور کلی نداره، ولی این چیزی که اینها میگن طب اسلامی، شما به برخی از پیامدهای ادغام این با طب کلاسیک اشاره کردید. اساساً چه پیامدهایی میتونه برجسته بشه، چه در سطح جهان و چه در سطح وجهه طب ایران؟
خب اولا این که در واقع مسئولیت ها مخدوش میشه و اثرات بدون نظارت شروع به تبابت خواهند کرد. کسانی که بیمارانی که واقعا درمانده هستند، به خصوص بیماران سهل‌العلاجی که یه مقدار مشکل دارن در درمان را به هر راهی دست میزنن تا بتونن خودشون رو نجات بدن، اینا در دام این شیادان خواهند افتاد. کسانی که صرفاً مسئله شان طب سنتی نیست، چون طب سنتی همونطور که فرمودید یک طب مکملی هست که کمک میکنه به طب کلاسیک، چه از لحاظ تغذیه، چه از لحاظ روش زندگی، ورزش و بقیه روش هایی که در مجموع وجود داره و توصیه هایی که داره انجام میشه. اما در طب اسلامی ما این رو نداریم. معجون هایی هست که دعاهایی بهش خونده شده یا وردهایی هست که همزمان باید خونده بشه و کمک گرفته بشه برای شفا. حالا شما تصور بکنید یه بیماری که به عنوان مثال نیاز به یک عمل جراحی اورژانس داره، اگر به دام اینها بیفته چقدر زمان طلایی برای درمانش رو از دست میده و چگونه میتونه به راحتی جونش رو و سلامتش رو از دست بده برای اینکه در زمان مناسب و اون زمان طلایی استفاده از طب کلاسیک رو یا طبی که به هر حال درمان پزشکی که در دنیا وجود داره خودش رو محروم میکنه و اعتماد میکنه به اینها. به خصوص این که اگر اینها قرار بر این باشه که دفتر و دستکی داشته باشن و به طور رسمی این کارشون رو انجام بدن، ممکنه میزان اعتماد ناخواسته به اینها بیشتر بشه و عوارض اون بسیار سنگینتر هست. همونطور که تا حالا بارها و بارها هم دیده شده، دکان شیادی اینها بیش از پیش باز خواهد شد و مردم گرفتار در دام اینها گرفتارتر خواهند.
گفتگوی کیان معنوی رو میشنیدیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
این آقای روحانی طبق معمول از خودش و عملکرد دولتش تعریف کرده و گفته اقداماتی که در کنترل بیماری کرونا در ایران انجام شده رو باید در آینده به عنوان کتاب چاپ بکنن که مورد استفاده قرار بگیره. من میخوام به این آقا بگم که اگر یک چیزی رو به عنوان کتاب شما چاپ میکنید، باید مستنداتش کاملا واقعی باشه. لطف کنید آمار واقعی تلفات کرونا رو هم در طول این یک سال گذشته در اون کتابی که میخواین چاپ کنین مندرج کنید، به خاطر اینکه همه عالم و آدم میدونن که شما آمار واقعی رو پنهان میکنید. باشد که ما آمار واقعی رو در اون کتابی که شما قراره چاپ بفرمایید ببینیم چند نفر از هموطنان بیگناه ما به خاطر بیلیاقتی و ضعف مدیریت شما جان عزیزشون از دست دادن.
چجوری این حاکمان جمهوری اسلامی ایران به خودشان میقبولونن که یک کیلو گوشت و ملت امروز باید قسطی بخرد؟ زمانی که گوشت و قسطی میخرید باید یک ضامنی هم همراه خودت ببری، در غیر این صورت اون فروشنده و اون قصاب به تو گوشت قسطی هم نمیدهد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمد خاتمی در پیامی ویدیویی به مناسبت نوروز 1400 به مقامات جمهوری اسلامی توصیه کرده که بابت سیاست‌های نادرست، کاستی‌ها و مشکلات کشور از ملت ایران عذرخواهی کنند. رئیس جمهوری پیشین ایران برگزاری انتخابات آزاد و فراگیر را موجب تأمین عدالت و حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی دانسته. بیشتر هم محمد خاتمی نامه ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای ارسال کرده بود که جزئیات آن هنوز اعلام نشده. گفتگو داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و ابتدا درباره ارتباط احتمالی بین نامه پیشین آقای خاتمی به علی خامنه‌ای و پیام فعلی‌اش پرسیدم.
چون نامه منتشر نشده شاید نشه دقیق گفت، ولی حد میزنم نامه هم مضمونش شبیه همین پیام باشه. این آقای خاتمی به گمان من نماد، حالا به نوعی به طور نسبی میشود گفت، سالمترین نوع اصلاحگری محافظه‌کار هست در درون قدرت. محافظه‌کاری یعنی شما در ریشه یابی مسائل و راه حل‌ها خیلی به اعماق و ریشه ها نمیرید، یعنی رادیکال نیستین و در سطح باقی میمونه. آقای خاتمی در این پیام خوب مطالب زیادی گفتن، مطالب بعضیاش هم خوب بسیار مهمه، ولی خب قبلا هم گفتن، مثل اینکه مثلا رابطه ما باید با جهان تعاملی باشه، باید انتخابات آزاد باشه، کاستی ها باعث شده مردم در رنج باشن. به نوعی میشود که آقای خاتمی به دنبال یک جمهوری اسلامی است که جمهوریش واقعی تر باشه، اسلامش هم رحمانی باشه، ولی الان هر دوتاش نیست. یعنی خود ایشون هم شاید عذرخواهیش از همینجا برگرده، نه جمهوری واقعی هست نه اسلامش رحمانی هست. ایشون روی عذرخواهی میکنند و شاید برای اولین بار یه تعریضی هم به سمت آقای خامنه‌ای میرن، میگن که ما هممون باید عذرخواهی بکنیم، مخصوصا کسانی که قدرت زیاد دارن و مسئولیت ندارن و این تصمیم گیری ها باعث رنج مردم شده. این شاید تازگی داشته باشه که ایشون در عرصه عمومی خواهان عذرخواهی آقای خامنه‌ای هم شده باشند.
به نظر شما آیا محمد خاتمی انگیزه خاصی داشته که از حاکمیت خواسته اجازه برگزاری یک انتخابات فراگیر رو بده؟
بینای خاتمی همیشه نوعی گفتار درمانی داشتن، این تعبیری که در دولت ایشون هم ما به کار می بردیم. حالا در سیر زمان ایشون از گفتار درمانی به نصیحت درمانی شبیه نصیحت و ملوک رسیدن، حتی می شود گفت التماس درمانی. اما یا اینها جواب میده یا نه، خوب شاید اکثریت مردم، اکثریت فعالان سیاسی نظر منفی داشته باشن برخلاف آقای خاتمی، ولی آقای خاتمی محافظه کارانه و شاید بی نتیجه همون رو ادامه میده. ببین ایشون اجماع شکنی میکنه در انتخابات، میره در فیروزکوه یواشکی رأی میده. تو دیماه 96 در واقع اون بیانیه بسیار شگفت انگیز به امضای ایشون در میاد. آبان 98 ایشون سکوت میکنه، ولی به هر حال الان داره میگه که یعنی من اینا رو نمادهای و ویژگیهای همین محافظه کاری میدونم. الان میگه که من نمیخواهم عید رو تبریک بگم، بلکه میخوام با مردم اظهار همدردی بکنم. حالا الان این شایعه هست که خب ایشون نظر انتخاباتی هم داره، خب یه جام تصریح میکنه انتخابات آزاد و فراگیری ها، یعنی حمایت غیر انتقادی از دولت آقای روحانی داره که خب اینم قابل نقد بسیار جدی هست. یا رو برجامشون بازم افراط میکنه، یعنی یک توقعی که اگه این برجام مثلا درست میشد خیلی چیزا درست میشد و ملت لذت زندگی رو میچشیدن. خب اینجوری ها نیست و ایشون در ریشه یابی مسائل وقتی که از تعامل با جهان میگه، خروج ترامپ از برجام عامل اصلی میدونه. هیچ اشاره‌ای، واقعا هیچ اشاره‌ای من هیچگاه ندیدم ایشون به سیاست‌های جمهوری اسلامیش در منطقه، سیاست هسته‌ایش اینا بکنه و اینکه اینها ریشه مسائل هست. به هر حال آقای خاتمی اینجا عذرخواهی که میکنه، اون یک نکته راجع به آقای خامنه‌ای میگه که بسیار مهمه و همین توقع رو من از خود ایشون دارم. یعنی ایشون میگه که عذرخواهی مسئولینی نیست که عذرخواهی کنه، اینکه رویهشون عوض کنن. آقای خاتمی هم شاید در اولین بار در جای مجمع عمومی میگه که من هم به خاطر کارهایی که نکردم و میتونستم یا میباید انجام بدم صمیمانه از مردم عذر میخوام. خب ما همون توقعی که آقای خاتمی از آقای خامنه‌ای داره از خود ایشون داریم که شما هم پس باید رویتون یه خورده اصلاح کنید. وقتی نصیحت درمانی پاسخ نمیده، خب حداقل خواهان اصلاح ساختاری بشین که آقای موسوی، آقای کروبی میگن. اینجاست که من به اون حرف مهندس صابی میرسم که همیشه میگفتن ضمن احترامی که همیشه به آقای خاتمی داشتن، گفتن آقای خاتمی اولویتش نظامه، ولی من اولویتم ایران و مردمه.
به نظر شما میشه از پیام محمد خاتمی تعبیر گرم کردن تنور انتخاباتی ماه‌های آینده رو هم کرد؟
به هر حال این پیام به انتخابات ربط داره، ولی من فکر میکنم فضای انتخابات بسیار سردتر از اونی که بشه اون رو گرمش کرد. خود آقای خاتمی هم مدت ها پیش گفت اگه منم بیام تکرار بکنم کسی رأی نخواهد داد. حتی جریان محافظه‌کار هم گفته که این دفعه مسئله این جناح اون جناح نیست، مسئله این که مردم از کل جناح ها سر خوردن. به هر حال آقای خاتمی نیم نگاهی به انتخابات هم داره، کدهای مهمی تو پیامش هست، ولی من فکر میکنم هم این پیام هم نامه‌ای که با آقای خامنه‌ای داده راجع به همه مسائل کشور هست باشه، نه فقط انتخابات. ولی چون ایشون اصلاحگر محافظه‌کار هست، راه برون رفت رو فقط در صندوق رأی می‌بینه، صندوق رأی که آقای خامنه‌ای به شدت مسیرش رو مسدود کرده.
اظهارات رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو می‌شنیدید.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
شهروندان میگویند اگر فراوانی کالاست پس چرا باید صف کشید و چرا باید قیمت بالایی برای کالایی پرداخت کرد که کیفیت چندان خوبی هم ندارد؟ بر اساس گزارش‌ها گرانی و کمبود محصولات تولید داخل هم خریداران را به ستوه آورده. آنها با اشاره به حجم اخبار زد و نقیض میگویند پس ستادهای ناظر کجا را رصد میکنند؟ بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
در دقیقه میای بازار قیمت ها لحظه این بازار به بازاره.
الان ببین شما دارن مرغ میدن انجاد صف کشیده 2 کیلومتر.
شهروندان ایرانی دیگر نمیدانند از کدام بازار و به چه کسی باید شکایت کنند. در ایران روی هر بازاری که دست بگذارید آشفته است و غیر قابل کنترل، آن هم در آستانه نوروز.
پسر پارسال می‌خریدیم 1.70 کیلو، امسال رفتیم میگه 150,000 تومان. آجیلت در هم می‌دادیم 25,000 تومان، امسال شده 100,000 تومان.
آن وقت وسط این همه گرانی و صف‌های طویل و روزگاری که همه‌گیری کرونا هم مزید بر علت شده، سیمای جمهوری اسلامی در برنامه زنده باد زندگی کارشناسی را دعوت می‌کند که حرف‌هایش روز بعد پاسخ تندی از مطبوعات می‌گیرد. آفتاب یزد در عنوان اصلیش می نویسد مردم را عصبانی نکنید. اما مگر مهمان این برنامه چه گفته بود؟
مثلا الان میوه گرون شده، چه لزومی داره که حالا ما تو میزمون تو سفرمون چند نوع میوه باشه؟ مثلا میوه نیست، حالا مثلا یه هفته ما میوه نخوریم هیچ اتفاقی نمیاد. اون چیزهایی که داریم قناعت کنیم.
این پیشنهاد پریناز بنیسی، روانشناس و مهمان تلویزیون دولتی ایران، مدت هاست که در بسیاری از خانه ها مو به مو رفتار می شود و شب عید هم از آن مستثنا نیست.
تدارک خاصی ندیدم، با 1.5 میلیون پاداش، 2 تا بچه ممکنه مستاجر باشم، چه تدارکی میتونم ببینم؟
روزنامه اعتماد هم که به این دیدگاه انتقاد کرده می نویسد یک خانواده 3 نفره در ماه باید 3,300,000 تومان هزینه کند تا سوء تغذیه نگیرد، آن هم در روزگاری که میوه و خشکبار با 88% و گروه شیر، پنیر و تخم مرغ با 79% بیشترین افزایش قیمت نقطه‌ای سبد خوراکی را به خود اختصاص دادند.
قیمت‌ها یه جوریه که اصلا مردم با ترس میان برای خرید و اینا. می‌بینید بازار شهرید هم خیلی خلوته.
آن هم در روزهایی که به هوای اندکی ارزانی باید تن به انتظار و صف کشیدن داد تا مرغ گرم 20,400 تومانی و یا یخی 15,500 تومانی به همراه تخم مرغ برسد. با اینکه چند روزی می شود که از توزیع تخم مرغ دولتی هم خبری نیست. وضعیتی که دست منتقدان حسن روحانی رئیس جمهور را در مجلس شورای اسلامی بازتر کرده است. از جمله در خط مقدم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی:
مجلس با خواست دولت برای ادامه یافتن تخصیص ارز 4200 تومانی موافقت کرد. حالا نیز انتظار داریم دولت بتواند لااقل نظر و خواست خود را به درستی اجرا کند. مردم امروز میگویند اگر دولت نمیتواند گرانی را محال کند لااقل کرامت ما را حفظ کند تا در روزهای شیوع کرونا ساعتها در صف خرید مرغ نمانیم.
و شهروندان هم کنترل بازارهای پریشانی را از دست دولت 12 خارج می‌دانند.
واسطه‌ها اینقدر قویه که مسئولین از کاری از دستشون برنمی‌آید.
آیا آنگونه که مجلسی ها میگویند همه کاسه کوزه گرانی ها را باید بر سر دولت حسن روحانی شکست؟ برای پیدا کردن پاسخی به این پرسش به سراغ یک خبرنگار اقتصادی در تهران رفتم، مهتاب قلی زاده.
این مسئله ارز 4200 تومانی است، چون اصلا این ایده ارز 4200 ایده ابتر و ناکاملیه و اینکه تا 6 ماه اول سال آینده در بودجه هم تصویب شده واقعا نگران کننده است، چون این سیاست از ابتدا اشتباه بود و به نوعی توضیح رانت و فساد و گرانی و احتکار بود.
و در همین حال و حواس که میبینی قیمت مرکبات در مهد تولید میوه یعنی شمال سرسبز سر به فلک ساییده است. در چنین شرایطی اولین پرسش یک چرای ساده است، مهتاب قلی‌زاده و نگاهی به تحرکات دلاری بازار در ایران.
عرضه دلاری کالاها در اقتصاد نسبت به سال 94 حدود 60% کاهش داشته. وقتی طرف عرضه اقتصاد ما به اون شکل دگرگون شده، باید طرف تقاضا مدیریت میشد. با آماری که داریم در شهریور امسال، نقدینگی 37% نسبت به سال قبل افزایش داشته و حدود 97% نقدینگی کشور سپرده های بانکیه. این نقدینگی چی کار میکنه؟ قدرت خرید رو شارژ میکنه. میخوام با این مفروضات به این نتیجه برسیم که در سطح کلان اقتصاد اتفاقی که افتاد این بود که طرف عرضه تضعیف شد و طرف تقاضا تقویت شد. نتیجه چی میشه؟ اختلافات خودشونو به صورت تورم نشون میدن.
نتیجه این که آب رفتن سبد کالاهای اساسی شهروندان ایرانی را باید در کجا جستجو کرد؟ این پرسش را با مهتاب قلی‌زاده خبرنگار اقتصادی در تهران مطرح کردم.
دولت پول نداشت کالای اساسی وارد کنه. کالای اساسی مثل روغن، شکر، خوراک دام به بانک مرکزی وعده پول بلوکه شده خودش در خارج از کشور رو داد و ازش ارز نیمایی 4200 تومانی گرفت که بره واردات کالای اساسی انجام بده. با توجه به آماری که داریم توی 3 ماهه اول سال جاری 4 میلیارد دلار کالای اساسی وارد کردیم، یعنی تقریبا 4 میلیارد دلار کالای 4200 ما توزیع کردیم و خب این وضعیتیه که عمق فاجعه رو تا حد زیادی توی اقتصاد ایران نشون میده.
در ماه‌های پایانی دولت 12 برخی کارشناسان اقتصادی مانند محسن صادقی در گفتگویی که با روزنامه سبزینه داشته به تبعات آنچه این کارشناس پول پاشی بانک مرکزی برای نشان دادن عملکردی مثبت از دولت نامید پرداخته و نتیجه آن را فوران تورم در 1400 دانسته است.
گزارش محمد زرقامی رو میشنوید، با هم بشنویم چند از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو درباره وضعیت تورم در ایران.
خانم کارشناسی که فرمودن به علت گرونی مردم گوشت مرغ نخورد، خب یه تذکری هم میدن به علت گرونی پارچه خانم ها مانتو و روسری چادر نپوشند. ممنون میشدیم ازشون.
سران جمهوری ایران انواع کباب ها رو بخورید، بهترین برنج ها رو بخورید، بهترین روغن ها رو بخورید، انواع میوه ها رو بخورید، بهترین پسته ها رو بخورید، اما یه لطفی در حق ما بیچاره ها بکنید. در رسانه هایتون تبلیغ غذاهاتون رو نکنین. مردم بدبخت بیچاره غذاهای تبلیغی شما رو ندارند. نه، خدا نیامرزد کسی رو که با تبلیغ هم مردم را میرنجاند. بچه ها رو، بچه به جلو صفحه باباش نگاه میکنه، به رسانه نگاه میکنه، کبابا رو میبینه، برنجا رو میبینه، زجر میکشه، میگه من بچه کیم که نیست بخورم. شما با بچه هاتون بخورین. ما عدس هم نداریم که عدسی درست کنیم. لعنت الله علی قوم الظالمین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سفر به آنکارا با مولود چاوشاوغلو همتای ترک خود دیدار کرد. بیشتر گفتگوی داشتم با تورج عطابکی تحلیلگر ساکن هلند و ابتدا درباره چالش‌های میان ایران و ترکیه پرسیدم.
روابط ترکیه و ایران دو رشته مشکلات اساسی و راهبردی رو در برابرش داره. بخش اول این مشکلات برمیگرده که به رابطه دو کشور و منافع بلافاصله دو کشور دسته دوم مشکلاتی هستش که در حقیقت برمیگرده به جایگاه دو کشور در سیاست ورزی‌های منطقه‌ای خود دو کشور. بنابراین این دیداری که آقای چاوشولو و آقای ظریف داشتند به تمام این مسائل تک تک برخورد کردن، از جمله مسئله اقلیم کردستان، شمال عراق هستش، عملیات نظامی ترکیه در ماه گذشته که ما شاهدش بودیم، مسئله سوریه هستش که به جد همچنان برای این دو کشور مطرحه، مسئله کنفرانس افغانستان رو در مسکو ما داشتیم چند روز گذشته که ایران غایب بود و حالا قراره که در حقیقت ترکیه میزبان کنفرانس بعدی باشه، و سرآخر و مهمتر که به رابطه دو کشور برمیگرده مسئله کریدور جاده‌ای ریلی ایروان نخجوان باکو و مسکو هستش. میدونیم که نخجوان مرز بسیار کوچکی با ترکیه داره و بعد از مناقشه قره‌باغ و در حقیقت بازپس گرفتن سرزمین ها از طرف آذربایجان، یکی از مواد دهگانه صلحی که بین ارمنستان و آذربایجان امضا شد اینه که یک کریدوری باید آذربایجان را از جنوب ارمنستان به نخجوان متصل کنه. حالا این کریدور میتونه مرتبط باشه با ترکیه و ترکیه از طریق این کریدور ریلی جاده‌ای میتونه به دریای خزر و به آسیای میانه برسه، هرچند که ایران تلاش میکنه که این کریدور مانع رابطه مستقیم بین ایران و ارمنستان نباشه.
بنابر آنچه که در اخبار منتشر شده، در جلسه بین محمد جواد ظریف و چاوشوغلو وزرای خارجه ایران و ترکیه، رئیس سازمان ملی اطلاعات ترکیه هم حاضر بوده. چه مسائل امنیتی اطلاعاتی به نظر شما میتونه در روابط این دو کشور تأثیر داشته باشه؟
حضور هاکان فیدان رئیس سازمان اطلاعات امنیت ترکیه در این نشست برمیگرده به مسئله اقلیم کردستان، شمال عراق و عملیات نظامی ترکیه علیه پیکاکا در این منطقه که اعتراض دولت ایران رو هم به دنبال داشت، و میدونیم که فراخان سفرای ایران و ترکیه رو از دو سو داشتیم، ایرج مسجدی سفیر ایران هم در بغداد اعتراض کرد و از این دست، و میدونیم که به نوعی ترکیه اعتقاد داره که شیعیان هوادار ایران در سنجار دارن پایگاه ایجاد میکنن و این میتونه در حقیقت عملیات ترکیه رو در شمال عراق با موانعی مواجه کنه. به همین خاطر مذاکرات ترکیه با اربیل داشته، مذاکرات ترکیه با بغداد داشته و حالا میخواد مذاکراتی با ایران داشته باشه، و آقای هاکان فیدان هم اینجا هست که در حقیقت ایران به نوعی سنگ اندازی نکنه در راه اون سیاستگذاری های ترکیه در شمال عراق.
به نظر شما یا سیاست این دو کشور در سوریه میتونه در نهایت به نقطه اشتراکی برسه؟
مسئله سوریه از جمله مسائلیه که ترکیه نگاهش به ایران با اون دست مسائلی که به رابطه دو کشور مربوط میشه متفاوته. ترکیه نگاهش به ایران در این زمینه اینه که ایران بخشی از حل مسئله سوریه نیست، بخشی از مشکل سوریه هستش، بنابراین تلاش میکنه که ایران رو به نوعی کنار بذاره. و دیدیم که مثلا یک نشستی بین ترکیه، روسیه، قطر رو ما در دوحه داشتیم و بیانیه امضا کردن که بر تمامیت ارضی سوریه در حقیقت پافشاری کردند و البته بر اساس منشور سازمان ملل، اما در اون زمینه ایران رو به کناری گذاشتن. برای اونها ایران در حقیقت همونطور که اشاره کردم بخشی از حل مسئله نیست، بلکه از مشکل مسئله است.
اشاره داشتید شما به نشست درباره افغانستان که کشورهای منطقه از جمله روسیه و ترکیه حضور داشتن ولی ایران غایب بود، چرا؟
این هم از اون دست مسائلی که نگاه ترکیه به ایران برمیگرده که ایران بخشی از حل مسئله نیست، بلکه بخشی از مشکل مسئله است. در نشست مسکو ما دیدیم که سران کشورهای تاثیرگذار، ترکیه، چین، پاکستان، امریکا، روسیه، قطر حضور داشتند و ترکیه در حقیقت قراری که میزبان نشست بعدی باشه در ماه آوریل. حالا ترکیه گمان میکنه کنار گذاشتن ایران در نشست مسکو یا غیبت ایران در نشست مسکو میتونه در حقیقت ایران رو به اون نقشی که ترکیه برای خودش در حقیقت تسلیم کرده از ایران، یعنی نقش کارشکنانه ایران، دامن بزنه. به همین خاطر تلاش میکنه که در نشست آوریل زمینه رو برای حضور هرچند کمرنگ ایران فراهم کنه.
دختر نظرات تورج عطابکی تحلیلگر ساکن هلند رو میشنیدید.
اندر دل من مها دل افروز توی، یاران هستند ولیک دلسوز توی. شادند جهانیان به نوروز و به عید، عید من و نوروز من امروز توی. ایام می آید تا به شما مبارک باشد. من کیانوش فرید از رادیو فردا امسال مهمان خانه شما خواهم بود. البته تنها نه، تعدادی از مطرح ترین هنرمندان با من همراهند تا برایتان از روز نو، سال نو و بهبود سال نو بگویم.
یه دونه گل حسرت که از تو بیابان‌های فراهان در بیارم بذارم توی دیوار بلور و پای سفره هفتیم بشینم و به یاد مادر قشنگم، پدر پهلوانم بخندم و شعر بخونم.
سال 1400 سال آرامش باشه، سال نفس کشیدن باشه، سال آزادی باشه، سال همه آرامشی باشه که بهش احتیاج داریم.
آرزو میکنم سال آینده سال شادمانی برای مردم ایران باشه.
ما ایرانیان هر کجای دنیا که باشیم با هر مذهب و مسلکی حلول سال نو رو با تمامی آیین و مراسمش جشن میگیریم و در این ثانیه به خصوص قلبهای اون به هم پیوند میخوره. ایران رو علی‌رغم زخمایش دوست بداریم و سپاسمند هویتمون باشیم.
در آستانه نوروز، بهروز وثوقی بازیگر سرشناس سینما در پیام شادباشی آرزو کرده مردم ایران از زیر بار سنگین فشار اقتصادی و حکومت ظلم رهایی پیدا کنند. این پیام در حالی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته که به تازگی پایگاه خبری انتخاب در تهران از مسئولان سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی خواسته بود زمینه بازگشت بهروز وثوقی به ایران را فراهم کنند. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
بهروز وثوقی امسال هم مانند سالهای پیش در آستانه نوروز پیامی ارسال کرده. این بار اما حال و هوای تبریک نوروزش با سالهای پیشین تا اندازه‌ای متفاوت است. این هنرمند سرشناس سینمای ایران در آغاز این پیام گفته 40 و اندی سال است که دور از وطن زندگی می کند و در آرزوی دیدار هموطنانش می سوزد و می سازد و از این که مردم او را تاکنون فراموش نکرده اند سپاسگزار است. بهروز وثوقی که به تازگی 84 ساله شده در ادامه ابراز امیدواری کرده در سال جدید و آغاز قرنی نو شانه های خم شده مردم از زیر بار سنگین اقتصادی و حکومتی جهل و ظلم و جور آزاد شود و همگان در آزادی زندگی کنند. بهروز وثوقی سپس افسوده زمانی ایدش فرا خواهد رسید که بچه ها و کودکان وطنش برای سیر کردن خود به جای سطل زباله در یخچال خانه دنبال غذا بگردند و به جای کارتون خوابی در رخت خواب بخوابند. پیام نوروزی آقای وثوقی در حالی در شبکه‌های مجازی بازتاب یافته که پایگاه خبری انتخاب در تهران به تازگی از مسئولان سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی خواسته بود زمینه بازگشت بهروز وثوقی به ایران را فراهم کنند. مصطفی فقیهی صاحب امتیاز این پایگاه خبری در نامه خود عیناً نوشته: متولیان محترم کشور، رسماً از بهروز وثوقی برای بازگشت به ایران دعوت کنید بدون بهره برداری سیاسی و به جای سیاسی کاری کمپین بازگشت بهروز را تشکیل دهید. آخر مگر چه کرده بهروز وثوقی که بازگشتش این اندازه با دلهره و تشویش همراست؟ و تفاوت او با سعید راد که این روزها فعالانه مشغول فعالیت در سینماست چیست؟ بگذارید بهروز وثوقی باقی مانده عمرش را در کشورش سپری کند. این نامه روز 24 اسفند در سایت خبری انتخاب منتشر شده و آقای فقیهی در جای جای نامه خود از بهروز وثوقی با القابی مانند اسطوره سالخورده جذاب چند نسل، بازیگر شهیر و القابی دیگر یاد کرده. در پایان این نامه بخشی از گفتگوی اخیر بهروز وثوقی با نشریه چلچراغ نیز آمده که این بازیگر سرشناس سینما درباره آرزوی بازگشت به ایران گفته اگر بتواند به ایران بازگردد اول بر سر مزار مادرش حاضر می شود و تا پایان عمر در ایران خواهد ماند. 2 پیش هم 100 تن از اهالی سینمای ایران در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواسته بودند زمینه بازگشت بهروز وثوقی و دیگر هنرمندانی را که در پی وقوع انقلاب اسلامی ایران را ترک کرده‌اند فراهم کنند. در میان اما تاکنون حسن روحانی به این تقاضا پاسخی نداده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.